أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اعتبار مروت در قبول شهادت بود و تا اینجا به سه وجه بر اشتراط مروت استناد کردیم که وجه سوم عبارت بود از روایاتی که اشتراط مروت ازش استفاده میشه و من جملتها یا عمدتها روایت ابن ابی یعفور که درش آمده بود و دلالتو علی ذالک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. گفتیم عیوب یک عنوان عامی است که بر عیوب عرفی صادقه، گرچه معاصی هم به نحوی درش مندرج باشه، ولی قدر یقینی و حتی بعضیا خواستن بگن که منظور از عیوب ما ادای معاصیه، عیوبی که عرفن عیب محسوب میشه و شذوذ در رفتار و انحراف در عمل به حسب متعارف و انگوش نما شدن به حسب غیر محامد، این از عیوب واضح عرفیه. و مثالی هم که زدیم و امثال اون مواردی که طرف مثلا لخ میاد تو کوچه، عیب محسوبه ولو حرام نباشه، این یک عیبی محسوب میشه. تا حدی گفتیم عیب محسوب میشه که بعضیا گفتن این مردش به اختلال در عقل و در شعور، و عقل و شعور شرط پذیرش شهادت بلا ریب. تقدم سابقا این که بعد از اسلام و ایمان بلوغ و عقل جزء شرایط شاهد بود بلا کلامه. ولیکن عرض شد مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه فرموده ولو عیب به معنای عیب عرفی، ولیکن در جایی که شریعت و امام معصوم اون رو بخواد موضوع حکمی قرار بده که انه ناظر به عیب شرعی است، و این که منظور از عدالت که استقامت در به اصطلاح امور جاده است، یعنی جاده شریعت، و این که اگر گفتن عیوب یعنی اون چه شارع یعتبره عیبن، نظیر اون چه گفته میشه که اگر شارع گفت مثلا بیع مال جایزه، خب یعنی اونی رو که شارع مال میدونه، هر مقننی ضابطه‌ای داره، اگر گفت یجوز و بیع المال یعنی اونی که به نظر من شارع یعد مالن، اما این که اونی که به نظر من شارع مال نیست دیگه که انهو. یا اگر گفت لا یجوز و بخص الحقوق، حق کسی رو تضییع نکنید، یعنی اونی رو که من حق میدانم نه اونی رو که من حق نمیدانم، اگر حق و تعلیف و حق نمیدانم ولو دیگران حق میدانند، این حق محسوب نمیشه، مگر جایی که اون چه در برای دیگرانه شارع امضا کنه، و الا معنای این که حق مردم رو تضییع نکنید یعنی اونی رو که من حق مردم میدانم، و اونی رو که حق نمیدانم حق عرفی، معنا این نیست که اون چه حق عرفیه. این ادعای مرحوم آقای خویی در مقام، و بر اساس این فرموده عیبم یعنی اونی که شارع یعتبره عیبه. وقتی که شارع رعایت مروت رو لازم نمیدونه ترخیص در مخالفت مروت کرده، خب با ترخیص شارع در مخالفت مروت، اباحه مخالفت مروت، ارتکاب اون عیبی محسوب نمیشه از نظر شارع. اگر عیب بود جلوشو میگیره، اگرم عیبه، عیب الزامی نیست، شارع میگه اشکال نداره مرتکب بشو، اشکال نداره مرتکب بشو، پس بنابراین استقامت در اون مسیر و تحرز از اون عیب رو لازم نمیدونه تا اینکه شما بخواید لازم بدونی. و لذا فرموده متفاهمه از روایت ابن ابی یعفور از عیب، عیب شرعیه، نما یعد و عیبن عرفه. ولیکن این کلام کلامیست که لایم بقیان یستاره، خصوصا من مثلهی قدس الله سره. این که عیوب، یعنی عیوبی که از نظر شارع عیب باشه، استعمال عیب در کلام شارع مثل دیگر الفاظ منشأ حمل اون لفظ بر معنای عرفی و لغویه. اگر گفت بی یعنی بی شرعی، اگر گفت اجاره یعنی اجاره شرعی، اگر گفت البیع حرامون یعنی بی شرعی حرامون، یعنی اونی که یعد بیان عرفه. اگر گفت عیب مانع قبول شهادته، آیا اینجا شما بگید عیب یعنی عیب شرعی؟ اصلا معنا نداره، ما عیب شرعی عرفی نداریم. فوقش اینه که ارتکاب اون عیب و تلبس به اون عیب جایزه، جواز تلبس به اون عیب اون رو از عیب بودن خارج نمی کنه. کما این که تجویز منع از بی اون رو از حقیقت بی خارج نمی کنه. اگر شارع بگه جایز نیست، یعنی دیگه بی نیست، بی از تو جایز نیست. اگر شارع میگه این عیب، خلاصه مانع ارتکاب قبول شهادته. فوقش بگید شارع گفته تحلی به این عیب جایزه، اما منافات نداره که مانع از قبول شهادت باشه و جواز مسابقه با نفی عیبیت نیست. این اولا. و ثانیا جواز از شارع نفی عیبیت نیست، از این جهت که شارع ممکنه شیئی رو میگه عیب نداره، عیب حرامم نیست، ولیکن مانع از قبول شهادته. بنا نیست که هر شیئی که جایزه ارتکابش مانع از قبول شهادتم نباید باشه. ایشون تو ذهن شریفش اینو در نظر گرفته، خلط بین عدالت و بین بحث خصوص مروت. گفته عدالت از نظر منهای خود یعنی استقامت، استقامتم یعنی استقامت در جاده شریعت. خب عدم اشتمال بر عیوب جزء بودن در جاده شریعت نیست. خیلی خوب، این آقا در اگر جاده شریعت بودنش ملاکه، خیلی خوب، دارای این عیبم باشه، این در جاده شرعه. در عینی که این غیر از اون بیان قبله، بیان اول اون بود که این حسن آقای خویی میفرماد عیب یعنی عیب شرعی، و اونی که عیب عرفی منظور امام نیست. این بیان دوم در کلام ایشون که انه میخواد اینجوری منظور باشه که بسیار خوب، اصلا این عیب، عیب شرعی، خلاف مروت عیب شرعی، اما لازم نیست شخص شاهد خالی از عیب شرعی باشه، شاهد باید مستقیم در جاده شرع باشه، ولذا فعل مکروهات و ترک مستحبات مخل به عدالت نیست. اونی که لازم مکلف درش مستقیم و غیر منحرف باشه جاده شریعت در الزامیات. عیوب، عیوب اصلا شرعی دیگه بالاتر نیست، لازم نیست استقامت در عیوب شرعی و عدم اشتمال بر عیوب شرعی. این ادعای ایشون. ولیکن کلام اینه که گفت خود کشته ای حافظ و خود تعزیه میخوانی، کی گفته که عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت در الزامیاتش؟ عدالت یعنی استقامت و عدم انحراف در رفتار، از جمله در شریعت، جاده شریعت، و از جمله در رفتارهای متعارف در فی جمیل العادات و امور اخلاقیات. و لذا طرف رو عرفاً گفتیم کسی که فاقد اخلاقه، اینو منحرف میدونن، مستقیم نمیدانن، کج میدانن، ولو مستقیم در جاده شرع بدانن، میگن بله از واجبات و محرمات تخطی نمی کنه، اما کجه. ضمن این که شریعت اختصاص به واجبات و محرمات نداره، قضیه اخلاقیات جزء شریعته. چرا میگید استقامت در شریعت؟ این اشکال سوم وای خوییه. استقامت در شریعت یعنی استقامت در جاده الزامیات شریعت، اخلاقیات جزء شریعت نیست؟ مگر نه اینه که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آیه محکمه، فریضه قائمه، سنت عادله، یکیش اخلاقه، ولو الزامی نباشه. این گونه نیست که شریعت محدود به اون بشه. فرضا عجب است از مرحومای خوی قدس سر رو میفرماد که چون مسائل مربوط به مروت از قبیل اخلاقیات الزامی در شریعت به اونها نیست، پس استقامت در جاده شریعت اون رو در بر نمیگیره. ما گفتیم اگر جزء شریعتم نباشه، منظور از استقامت، استقامت در اعم از شرعیات، علاوه بر این که اخلاقیاتم جزء جاده شریعت، ولو جاده شامل غیر الزامیات. و لذا به نظر ما این حرف مرحوم آی خویی در رد استدلال به روایت ابن ابی یعفور جا نداره. نه، حالا در مستحبات و مکروهات اگر به نحوی باشه که طرف در حد اعراض از مستحب، اونم بعید نیست. سیأتی انشاءالله از عده‌ای از بزرگان، منهم مرحوم محقق کنی قدس الله سره، اینو به یک کلام مستقلی متعرض میشه. و تعمد به فعل مکروهات بعید نیست اینم موجب انحراف از استقامت محسوب بشه، ولو انحراف از الزامیات نیست. حالا مثل مرحوم سید یزدی در مثل صلات جماعت فرموده ترک صلات جماعت بالمره از باب انطباق عنوان اعراض اصلا حرامه، چون ظاهر بعضی از روایات اینه که عقوبت برش مقرر شده. ایشون فرموده که انه اون منظور اعراض، یعنی در حد اعراض. ولیکن این بیانی که ما عرض میکنیم غیر از بیان سیده، سید میخواد با حکم الزامی قضیه رو درست کنه. ما نه، ما میگیم کسی که اعراض از نماز جماعت داشته باشه بدون عذر عرفی، ولو کار حرامی نکرده، کجه. لاکشه آخر ربما یکون الاستخفاف مصداق للمحرم، لا میحتاج الى هذا. این که در برخی از امور اگر بنا شد به حسب شریعت الزامی هم درش نیست، ولیکن اگر بخواد ترکش مخل به عدالت باشه محظوری نیست. اگر بنا شد که جزء عدم انحراف محسوب بشه، چون ارتکاب مباحات یا به قول بزرگان رذائل و امور دنیه، برخی از مباحات و امور دنیه و امور غیر مناسب مباح، ولو الزام شرعی درش نباشه، اما انحراف و عدم استقامت و کجی، این که محسوب میشه. نمیگن فلانی کج سلیقه است، کجه، کار حرامی نمی کنه اما آدم کجیه، بیمزه، روز میلاد امام معصومی که باید شادی آمده نشسته روزه میخونه برای مردم که بیان گریه کنن، کجیه. ولو این که روزه خانی در جای خودش خوب، اما دیگه روز سرور، روز شادی، آدم خلاصه غیر مستقیم محسوب میشه، چه اشکال داره؟ میگن آقا کجه. در شهادت علاوه بر رعایت جاده الزامیات شریعت، باید استقامت شخصیتی باید وجود داشته باشه. شارع بگه که انحراف و کجیه در این مسیر مانع از قبول شهادته. چرا؟ چه مانعی داره این قضیه؟ عرض کردم تا حدی که اخلال به مروت رو در بعضی از کلمات گفتن خبلون. خب اگر خبلون نوعی از کم شعوری و کم ادراکیه، اگر ناشی از عدم ادراک باشه این کار، یعنی قبح کار رو درک نمی کنه، خب در این حد میتونه مانع از قبول شهادت باشه. چه اشکال داره که شارع اونو مانع از قبول شهادت قرار بده؟ اینم تازه بزرگان قبول کردن اگر کاشف از خبلی باشه که بلا اشکال مانع از قبول شهادته، ولی غرض اینه که این گونه است. خلاف مروت یعنی ارتکابش وقتی که طرف اصلا درکی نداره نسبت به زشتی این کار. خب این نوعی عدم تعقل، عدم ادراکه، ولذا بین عقلی که شرط تکلیفه و بین عقلی که شرط قبول شهادت فرقون. ما یه عقلی داریم که شرط تکلیفه و اون تعقل خود تکالیف و حسن و قبح امور عقلیه، اما یه عقلی داریم که شرط صحت معامله است، ازش تعبیر میکنن به رشد. ولذا میزن کسی که درک و تعقل امور معاشی و غبطه در معاملات رو نداره، معاملش باطله. خب یه عقلی هم داشته باشیم که شرط قبول شهادت باشه، چه اشکال داره؟ و تعجب نکنید که این یک عقل و ادراکیه. در بعضی از روایات آمده، دیروز آقای صالحی میخون روایت شو، لا عقل لمن لا مروت له، یا من لا مروت له لا عقل له، حال نمیدارم ایشون کدومشون میخون، من لا مروت له لا عقل له، یعنی کسی که این مروت رو نداشته باشه یعنی عقل و ادراک نداره، یعنی به نوعی مسائل مروتی برمیگرده به ادراک عقلی، چون که این طرف که لخ میاد تو کوچه ولو با سطر عورتین، درک زشتی این کار رو نمی کنه، ولو یعنی به صرف این که حرام نیست. خب خیلی چیزا حرام نیست، بنا نیست که هرچی حرام نیست آدم انجام بده، آدم یه چیزایی هم بخوره ممکنه حرام نباشه اما انجام دادنش به جاست، هرچی آدم بخوره. عدم درک بعضی از امور، این خودش یک نوعی نقص در ادراک شعوری. خب کی گفته عقل معتبر در شاهد همون حد عقل معتبر در تکلیفه؟ ولذا ما گفتیم سابقا در تکلیف عقل به معنای دوام عقل شرط نیست و شخص ادواری در دور افاقه مکلفه، اما در این حال گفتیم شهادتش مقبول نیست. چرا؟ چون این کسی که دور جنون متکرری داره، این آقا ثباتی در قضیه به اصطلاح استقامتی براش محسوب نمیشه، شهادتش مقبول نباید باشه، محذوری نداره. این وجه سوم در مقام. وجه چهارم بر اشتراط مروت در قبول شهادت همان دلیل اعتبار عقل که الان اشاره کردیم میتونه باشه، به این بیان که عقل فقها گفتن کمال العقل، هم شرط تکلیفه هم شرط قبول شهادت. این کمال العقل تصریح بهش در کلمات فقها شده. ولو منظور فقها کمال العقلی که گفتن، اون کمال العقلی است که شرط تکلیفه، اما چرا محدود بشه به این؟ چون دلیل بر اعتبار عقل چیه اصلا؟ سابقا اگر یادتون باشه اعتبار عقل نص خاصی نداشت، یشترط فی الشاهد العقل روایتی نداشت. دلیل بر اعتبار عقل در شاهد و عدم قبول شهادت مجنون چی بود؟ این بود که شخص غیر عاقل یا عادل نیست که در بعضی از کلمات بزرگان آمده بود، یا مرضی نیست. ما عنوان مرضی در نصوص داشتیم، یعنی من لا یکون مرضیه. خب آیا کسی که شذوذ افعالی داره این یکون مرضیان عند العقلاء در شهادات در امور مربوط به معاششون، آیا این مرضیه؟ عقلی که عند العقلاء معتبره اصلا قدر متیقنش عقل معاش و عقل زندگیه، و الا عقل در رابطه با تکالیف شریعت این شریعت ذمیمه کرده، و الا اگر شارع نگفته بود ریشتراشی مانع از قبول شهادته، عقلا که اونو شرط نمیدونن، اینا رو شارع آورده، و الا اونی که بین مردم همون عقل زندگیه، یعنی عقل در امور مربوط به کیفیت زندگی، کسانی که در زندگی خودشون شذوذ رفتاری دارن، آیا عقلا اینا رو مرضی برای شهادت می دانن؟ ولذا ینفتح از اینجا باب و استدلال آخر، و اون استدلال بر اعتبار مروت در شهادت به بنای عقلا. الذی یکفی فیه احتماله، ما اگر احتمالم بدیم بنای عقلا بر اعتبار مروت در قبول شهادت کافیست بر اعتبارش. چرا؟ چون دیگه به اطلاقات برای اعتبار شهادت دیگه نمیتونید تمسک کنید، همان طوری که در خبر وثاقت مخبر شرط و به اطلاقات حجیت خبر عادل، اونجایی که مخبر ضبط نداره میتونید تمسک کنید. عادله، عادله به معنای چی؟ به معنای اینکه لا یرتکب محرمن، اما ضابط نیست. اکثر و اهل الجنم همینایی هم که ضابط نیستن، حالا البلها یا امثال این، آدم یه ضابط نیست، لا یتعمد الکذب ولکنه لیس ضابطا فی ما یقول و یحکی. خب قطعا بنای عقلا بر عدم اعتبار خبرشه، و به اطلاق ادله حجیت خبر عادل نمیتونید استناد بکنید بر قبول خبر اون عادلی که، یعنی غیر مرتکب گناهی که ضابط نیست، چون بنای عقلا بر اعتبار ضبط این موجب میشه که دیگه اطلاقی در دلیل حجیت خبر عادل شکل نگیره. شارع آمده فوقش بر اعتبار خبر یه قیدی اضافه بکنه، و اون اینکه علاوه بر وقتی که در بنای عقلا معتبره، عدالت هم معتبره، نه اینکه آمده یک شیء دیگری رو تأسیس کنه. حداقل اینه که احراز نمی شود بنای عقلا بر عمل به خبر فاقد مروت، کسی که یعتبر فیه تخطی از مروت نوع و خبل حتی یعد. ولو این که نه، این آقا از محرمات و واجبات تخطی نمی کنه، انقدر رو می دانیم، ولیکن در این حال نمیشه بهش اعتماد کرد. ولذا ورد در برخی از کلمات علام قدس سره انه لا یوثق به، در تعبیر علامه اینگونه تعبیر شده در قواعد که شخصی که فاقد مروته لا یکون مأمونن، یه تعبیری داره ایشون لانه مثلا قلیل الحیا، یه تعبیر اینجوری، و من لا یکون له حیا لا یؤمن علی الشهاده. نه همینه، لا ثقت به، یعنی عند العقلا قابل اعتماد نیست، اشخاصی که شذوذ رفتاری دارن، اصلا عقلا از اینا تحرز میکنن. هست و فرض اینه هست مخل به وساقته، یعنی منفک نیست، اشکال نداره، مهم بر ما مستقل. شما بگید عدالت یعنی اجتناب از محرمات، مروت یعنی یه امر زائدی، ما بر ما اینجا عنوان مستقل و غیر مستقلش مهم نیست، ما عمده اینه که میخواییم بگیم این معتبره، حالا یا داخل در مفهوم عدالت اونجوری که گفتیم، یا خودش یک شرطی جدای از اون عدالت، به این معنا که به اعتبار وثاقت، به اعتبار عقل. هری حالا خواهد آمد بعد، هری موجب زوال مخل به قبول شهادت هم نیست، اونی که هست حالا خواهد آمد، اصرار برش هست مثلا، یعنی یه آدم حالا یه وقتی یه خلاصه چیزی از صادر شد، اینا نه، اصلا از خود گناه که بالاتر نیست، در خود گناه هم صرف ارتکاب گناه، حالا خواهد آمد مرحوم محقق کنی بحثی رو دنبال میکنه که آیا ارتکاب خلاف مروت مثل ارتکاب صغیره است که انجامش صرف انجامش مخل نیست، اصرارش مخله، یا مثل ارتکاب کبیر است. حالا ولی علل اجمال این گونه است که مروت لازمه، و این وجه چهارمی که عرض کردیم که یا به عنوان عقل، بلکه وجه پنجمی با اون بنای عقلا، بنای عقلا ولو علی وجه الاحتمال، احتمالش هم کافیه که اطلاقات دلیل حجیت شهادت رو از دست بگیره، چون مکتنف بنای عقلا به اطلاقات ادله و به گونه ایه که یصلح للقرینیه و الاتصال و مانع از انعقاد علی تقدیر وجودهی و حتی علی تقدیر احتمال وجودهی. این هم پنجم، این عبارت علامه‌ای که در قواعد عرض کردم مرحوم محقق کنی اینجوری نقل کرده، فرموده واستدل له الفاضل فی القواعد بما اوضحه فی المسالک و هو، این استدلال استدلال علامه است، ایضاح مسالک بعدشه، ان اطراح المروءه اما ان یکون بخبل و نقصان، یعنی نقصان فی العقل، او قلت مبالات و حیاء، و علی التقدیرین یبطل الثقة والاعتماد علی قوله. دیگه لا یوثق به، کسی که بهی خبلون او قلت مبالات و حیاء. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده اما المخبل فظاهرون و اما قلیل الحیا، چرا شهادتش مقبول، چرا لا یوثق به، فلان من لا حیا له یصنع ما شاء کما ورد فی الخبر. مرحوم محقق کنی میگه لیس فی القواعد قلت حیا، اونی که توی قواعد بود قلت مبالات و حیا، لیس فی القواعد قلت الحیاء مع ان القله غیر العدم. این که قلیل الحیا با کسی که لا حیا له. شما روایتی که یا شهید ثانی آوردی چی بود؟ من لا حیا له یصنع کیفشا، نه من کان قلیل الحیا. داره اشکال میکنه به مسالک. بعد خودش میگه الاولا، یعنی محقق کنی، الاستدلال له بالحدیث الرابع والعشرین من الاربعین للشیخ البهائی و فیه ان الله حرم الجنه. این روایت رو براتون میخونم چون خوندنشم عنایت درش هست، چون مرحوم شیخ بهایی حدیث رو بد خونده، میخونم و بعضی های دیگه هم در مشابهش غلط خوندن، میخونم تا ببینید این حدیث اینه: ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي قليل الحياء، نه لا حیاء له، قلیل الحیاء، لا یبالی بما قال ولا ما قیل فیه، فانک ان فتشته لم تجده الا لغیه او شرک شیطان، لم تجده الا لغیه. الولد لغیه یعنی لزنا، الولد لغیه لا یرف در باب مواریث هست دیگه، الولد لغیه لا یرف. این انفتشته آدم بی حیا رو اگر دنبال کنی، لم تجده الا لغیتن او شرک شیطان، همونی که در روایت داره که یورج الشیطان آلته مع آلت الرجل، شرک الشیطان اشاره به اون مضمونه. الخبر قال البهائی، یعنی از شیخ البهائی قدس الله سره، فی تفسیر قلیل الحیا یه چیزی فرموده، بعد در قضیه لغیه، لغیه رو اینجوری خونده لغیتن. عجب من شیخ البهایی، این عجمیت به شیخ بهایی عرب اینجوری سرایت کرده، نستجیر بالله. این لغیتن تجده لغیتن، بعد آمده معنا کنه لغه یعنی چه. و احتمل فی لغیه ان تكون لعنه، گفته این محرف لعنه است. ثم حكى عن كتاب ادب الكاتب ان فعل لغیه، فعله بضم الفاء و اسکان العين من صفات المفعول و بفتح العين من صفات الفاعل، يقال رجل همزه للذي يهزأ به و همزه لمن يهزأ به الناس و كذا لعنه و لعنه. چیه؟ این چه خوندنیه در حدیث؟ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَيَّةٍ، الولد لغیتن یعنی لزنا، در مقابل ولد الرشده، ولد الغیه، ولد الرشده، ولد لغیتن. این اصلا از اون خوندنهای زشتیه که ما کانه ینبغی از یک شخص عربی مثل شیخ بهایی، لولا انه اثرت فیه العجمه، به سبب مصاحبت غیر عرب. خب از اینم گذشتی، پس این شد وجه پنجم. آخرین وجهی که در مقام بر اعتبار مسئله مروت عرض کنم، ادعای اجماعی که در کلمات ادعی از بزرگان شده، من هم مرحوم محقق کنی و حکاه و هو و غیره، اجماع بر اعتبار اون، الذی لا یضر به مخالفت و عدت من المتأخرین صریحا، چون مخالف از قدما نیست، اینا عمدتا متأخرینه، اونی که از قدما بهشون خلاف و نسبت دادن گفتیم کسانی هستن که عنوان مروت تو کلامشون نیامده. مرحوم محقق کنی میگه این که میبینید نیامده، معلوم نیست از بابی که معتبر نیست، یا مفروغ عن بوده، یا از باب این که اصلا داخل در مفهوم عدالت بوده. از نظر اینها عدل و لذا در بعضی از کلماتشون صریحا آمده، مثل شیخ طوسی، ایکون عدلا فی دینه، عدلا فی مروته، عدلا فی احکامه. یعنی اصلا عدل تفسیر کرده به عدل فی المروه. ولذا دعوای اجماع قدما بر این مسئله هم بعید نیست، ولو لا یهمنا ذلک، انما المهم اون وجوه خمسه دیگری که گفتیم. به نظر ما هیچ قصوری در اثبات مسئله و اعتبار شرطیت از ناحیه اون وجوهی که گفتیم نیست. این امر ششم در مسئله قضیه حقیقت عدالت که محل بحثه. در تکمیل این امر ششم این نکته رو من اضافه کنم، مرحوم محقق کنی قدس الله نفسه الزکیه آخر کار، ایشون این عبارت صفحه 236 از جلد چهارم از این نسخه من این گونه می فرماد: انما الكلام فی ما لم اقف على من اشار الیه الا بعضهم. دو مسئله در رابطه با مروت اشاره میکنه و اون دو مسئله اینه، یکی این که آیا لزوم رعایت مروت مثل لزوم رعایت کبائره که ارتکاب کبیره ولو مرتن مخل به عدالته، پس ارتکاب خلاف مروت ولو مرتن موجب اختلال عدالته، اینجور فرموده، او هو کس صغیره، که اونی که یوجب اختلال عدالت اصرار بر صغیره است عندهم، کذالک الاصرار على مخالفت المروه، نه صرف مخالفت مروت، اصرار بر مخالفت اخلاق و اون امور به اصطلاح عادات و سجایا. اینه او فیه تفصیلون، بعضی از امور مثل کبیره است ارتکاب برخی از امور یک بارش هم مخله، بعضی از امور لا. مثلا به نظرم از شهید در دروس نقل میکنه یا از برخی دیگر، مثل اکل فی الشارع مرتن واحده لا یخل، این مثل صغیره است. اما اگر آقا دیگه ذکر نکرده بعدیشو، اما اگر آقا یهو لخ میشه میاد تو شارع با یک تمونه به اصطلاح تنگ کوتاه در حد یستر و فقط دو تا سوراخ و یک اینجوری میاد فشار، این که انهو یه بارش هم مخلبه، یعنی که انهو فیه تفصیلو، این یک مسئله. مسئله دوم اینه که حالا کسی ارتکب خلاف المروه به ما اخرجه عن العداله، به ماذا یعود الی العداله، به چه مقدار، آیا نسبت به اینکه بخواد به عدالت برگرده، آیا یکفی ان یترک، او لابد من التوبه، او لابد من امر زائد علی ذلک. چون میگه لم اجد فی کلماتهم التعرض لذلک الا بعضی، ولیکن این دو مسئله ینبغی اینکه مورد بررسی قرار بگیره. و خودش محصل کلامش، من اینو دیگه عباراتش هم از جاهای سنگین و دقیق خصوصیت محقق کنی در این قضایش اینه که در عین اینکه شرح متنیست، شرحش هم متنه، هم متنه، یعنی در اینکه کلمات اضافی نداره، مثل کلمات تقریر نیست، در عین اینکه شرح متنیست، متنش هم مال خودشه، شرح هم مال خودشه، شرحش هم در حد متنه، یعنی شما بالمثاقیل استعمال کلمات و ضمائر رو در عبارات ایشون میبینید. یعنی اینجور نیست که خیلی روان و سلیس باشه، یک سطر گاهی وقتا اگر بخواد به عبارت عادی در بیاد یک صفحه توضیح میخواد، اینجا از اون مواردشه، حتما مراجعه کنید خواهید دید. محصل، من دیگه نمیخوام معطل این بحث بشم، محصل اون چه در این بحث ایشان فرموده اینه که معیار اینه که در اون شیئی که تخطی از اون عادات محسوب میشه، خلاف مروت محسوب میشه، یختلف به اختلاف الاشخاص و الموارد. ضابطش اینه که همانطوری که اصل مروت و امور متعارفی که رعایت بشه در اشخاص فرق میکنه، لباسی رو یه آقایی بپوشه خلاف مروته، یه آقایی بپوشه نه، در یه جا بپوشن خلاف مروته، در یه جا بپوشن نه. در کیفیت رعایتش بقاءنم این گونه است. یعنی بعضی از امور ممکنه ارتکابش احیانا ولو این که خلاف مروته، اما عدم اصرارش کافی باشه برای این که طرف باقی بر عدالت باشه، بعضی از امور نه. کما این که در زوارش هم همینطور، عبارت ایشون اینه: قد عرفت ان بعض این عبارت ان بعض صغائر المحرمات، چون ایشون یکی از حرفاش اینه که بعض صغائر المحرمات ولو از حیث صغیر بودن و گناه بودن اجتنابش لازم نیست، اما از حیث مروت لازمه. صغیر است و دنیه، یعنی هم گناه صغیر است، از حیث صغیر بودن مخل نیست، اما از حیث دنی بودن و رذیل بودنش موجبه. ایشون فرموده قد عرفت ان بعض صغائر المحرمات کتقبیل الاجنبیت فی الملأ. این مثالش پیدا شد تو عبارت ایشون. ما سابق می‌خواستیم مثال بزنیم وحشت می‌کردیم، ایشون مثال زده تقبیل الاجنبیه فی الملأ. اولا تقبیل الاجنبیه میگه صغیرتون، اون وقت فی الملأ خلاف مروت، اگرم میبوسی در غیر ملأ. ایشون داره یاد میخواد بده، میخواد بگه این خلاف مروت. تقبیل الاجنبیه فی الملأ من منافیات المروه، وقد مر تصریح من ذکرها به اعتبار عدم الاصرار فیها. گفته باید اصرار درش نباشه، نه دیگه خیلی ببوس اجنبیه رو دیگه حتما از عدالت خارجه، به اعتبار عدم الاصرار فیها و الا صارت کبیرتن. والوجه خلاصه حرفشون اینه جعل المدار علی العرف فی صدق ذی المروءه و خلافهی مع الارتکاب ولا ریب فی اختلاف ذالک فی العرف حتی بالنسبت الی الاشخاص ولو فی صغائر المحرمات. که یعنی بعضیاش اصرار میخواد، بعضیاش بدون اصرار. فلو فرض عدم انتفاء المروء فی شخص الا مع الاصرار فی بعضها لم یقدح ارتکابها الا معه و این کان القدح حین اذن لوجهین. یعنی اگر بنا بشه اصرار بکنه بر بعضی از محرمات، لوجهین یخل بالعداله، یکی اصرار على الذنب الصغیر و یکی هم اخلال به مروت. کلام ایشون رو حتما اینجا برید نگاه بکنید از اول تا آخرش و در تکمیل بحث مفیده. ما به این مقدار اکتفا میکنیم. یقع الکلام در مطلب بعد فی مایتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.